عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک که مخاطبین ارزشمند کانال تحلیلگر اقتصادی در بستر یوتیوب. موضوع بسیار مهمی رو برای گفتگو انتخاب کردیم، ناسیونالیسم اقتصادی در فضای پسا جنگ سرد و پیشا جنگ جهانی قرار داریم. شرایطی که در دنیا پیچیدگی ها ایجاد کرده، این پیچیدگی ها از منظر اجتماعی، سیاسی، بین المللی، اقتصادی و ژئوپلیتیک با یک شیب سرعت بسیار تند در فضای کنونی دنیا تأثیرات پیچیده‌ای رو برای کشورها ایجاد کرده. کشورها تو چه شرایطی چه تصمیماتی میگیرن؟ اختلال زنجیره تامین کالاها، انحصارها و رقابت‌های تجاری، تعرفه‌ای، پیچیدگی یک به یک مناقشاتی که حل نمیشه و پرونده‌هایی که باز میمونه. اما ناسیونالیسم اقتصادی چرا ایجاد میشه و چه تعریفی داره؟ موضوع بسیار مهمی هستش که با دعوت از خانم دکتر فتورچی با اون خواهیم پرداخت. عرض ادب دارم خانم دکتر، بسیار خوشبخت هستم که مجدد در خدمتتون هستیم. عرض ادب به مخاطبین داشته باشید و ناسیونالیسم اقتصادی چیست و چگونه ایجاد میشه؟
سلام و عرض احترام دارم خدمت آقای ندیمی و همراهان کانال یوتیوب تحلیلگر اقتصادی، امیدوارم که خوب باشید. ناسیونالیسم اقتصادی یا ملی‌گرایی اقتصادی در دو دهه اخیر از کشورهای شرق آسیا شروع کرده، در حال حاضر در اشکال مختلف و با شدت‌های مختلف در سراسر جهان یا در حال ظهور هست یا در حال گسترش. وقتی که اشتراکات اساسی دیدگاه ملی‌گرایان اقتصادی رو برای 200 سال اخیر ما بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این اشتراکات به اندازه‌ای قوی هستند که می‌تونه رویکرد ملی‌گرایانه متمایز به اقتصاد رو توجیه کنه. ریشه ملی‌گرایی اقتصادی یا ناسیونالیسم اقتصادی در نابرابری‌ها. ملی‌گرایان نابرابری ها رو نمیتونن تحمل کنن، چه نابرابری های داخلی چه نابرابری های خارجی. نابرابری ها محرکی هست برای اعتراضات ناسیونالیست ها، محرکی هست برای تقویت ناسیونالیست ها، و میشه گفت که ناسیونالیسم اقتصادی یک پاسخی هست، یک واکنشی هست در مقابل نابرابری های ایجاد شده از نظام اقتصادی لیبرالی غرب. دو محرک یا میشه گفت دو انگیزه اصلی در دیدگاه ناسیونالیستا وجود داره. یکی انگیزه انزوا طلبانه هست، یکی انگیزه توسعه طلبانه، که این دو انگیزه با هم در تضاد هستند. انگیزه انزوا طلبانه میگه که کالاها باید در داخل کشور با سرمایه کشور، با نیروی کار کشور، با فناوری کشور تولید بشه و از خارج وارد نشه. کالاها توسط کشاورزان کشور، صنعتگران کشور تولید بشه، توسط مغازه‌داران کشور فروخته بشه و اقتصاد باید با تکیه بر اقتصاد داخلی، اقتصاد ملی باید رشد کنه. از طرف دیگه انگیزه توسعه طلبی میگه که اقتصاد ملی باید به سطحی از توسعه دست پیدا کنه، به ویژه از طریق تولید، طوری که امنیت ملی حفظ بشه و امنیت جمعی هم باید حفظ بشه. در حالی که ما میدونیم برای دستیابی به توسعه اقتصادی نیاز به صادرات هست، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هست، نیاز به جذب نخبگان خارجی هست، نیاز به فناوری خارجی هست، می‌بینیم که این انگیزه توسعه طلبانه با انگیزه انزوا طلبانه کاملا در تضاد هستند. در اینجا هست که سیاست‌گذاران، سیاستمداران ملی‌گرا وارد میشن و میگن دیوارها در کنار، در اطراف کشور باید طوری کشیده بشه، جهانی شدن، جهانی سازی باید طوری صورت بگیره که به نفع امنیت ملی باشه، به نفع سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های کشاورزی کشور باشه. توسعه سیاست‌هایی که این دو انگیزه رو به هم وصل کنن موزل ملی‌گرایان هست. ولی ملیگرایان کشورهای شرق آسیا تونستن سیاستهایی رو طراحی کنن که این دو انگیزه رو به هم وصل کنه. کشوری مثل چین، مثل تایوان، کره جنوبی، ژاپن در اتصال این سیاست، در اتصال این دو انگیزه، در حوزه سیاستهایی که این دو انگیزه رو به هم وصل کنن خیلی موفق بودن. اینا به سیاستهایی تکیه کردن که هم با یک پارچگی اقتصادی جهانی همراه باشه و هم از صنایع کلیدی محافظت کنه. چطور؟ از طریق سیاست‌های سنتی، از طریق موانع تعرفه‌ای، موانع غیر تعرفه‌ای، از طریق یارانه‌ها یا اعتبارهای هدایت شده به برخی از صنایع هدف، از طریق الزامات سرمایه‌گذاری برای خارجیان، از طریق الزامات برای تولید محتوای داخلی، محتوای ملی. در واقع سیاست‌گذاران کشورهای شرق آسیا که ذهنیت توسعه‌ای داشتند و تفکرات ناسیونالیسم اقتصادی داشتند، ظرفیت تولید محلی، استقلال فناوری، رقابت صادراتی رو به عنوان پایه‌های اساسی مشروعیت سیاست داخلی خودشون دونستند، به امنیت ملی، به اعتبار کشورشون در جهان بها دادن و نقش محوری دولت رو در پیشبرد این اهداف از طریق مداخلات استراتژیک دولت در بازار عملی کردن. ما در داخل ایران لیبرالیسم های تندرو داریم و زمانی که دولت در اقتصاد دخالت میکنه میگن که سیاست های چینی دارن اعمال میکنن، سیاست های روسی، سیاست های کمونیستی داره در ایران اجرا میشه. در حالی که من میخوام در داخل پرانتز به این افراد بگم که در حال حاضر سیاست های چین، سیاست های روسیه، سیاست های فرانسه، آرژانتین، ژاپن، حتی آمریکا، این سیاست های کشورهای شرق آسیا در دو دهه اخیر به سمت ناسیونالیسم اقتصادی هست و این کشورها این سیاست ها رو به کار بردن، به ویژه کشورهای شرق آسیا موفق شدن. هیچ کس نمیتونه موفقیت این کشورها رو انکار کنه. چین رو در نظر بگیرید، اقتصادش رو لیبرال کرد، بعد به سمت ناسیونالیسم اقتصادی سوق پیدا کرد. رشد سریع اقتصادی این کشورها، کشورهای شرق آسیا، میلیون ها نفر رو از فقر نجات داده. چین نه تنها به تنهایی به یک نیروگاه اقتصادی در جهان تبدیل شد، بلکه از طریق سیاست‌های ناسیونالیسم اقتصادی به یک رقیب ژئوپلیتیک غرب هم تبدیل شد. چین اومد در راستای سیاست‌های ناسیونالیسم اقتصادی یارانه‌های هدفمند داد، یارانه‌های هدفمند به فولاد داد، به صنایع سبز داد، به صنایع دیجیتال داد، به فناوری داد و این موقعیت رقابتی شرکت‌های خارجی رو تضعیف کرد. این خشم لیبرال ها رو برانگیخت، لیبرال هایی که خودشون به چین اجازه لیبرال شدن داده بودن. ناسیونالیسم شرق آسیا رو که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که بیشتر به یک محبت برای جهان بود، چون باعث شد که کالاهای چینی به قیمت ارزان در دست مصرف کنندگان قرار بگیره و تورم جهانی کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه ناسیونالیسم اقتصادی در چین به نفع شرکای تجاری چین بود، بازارهای بزرگی برای اونها ایجاد کرد، منافعش بیشتر از هزینه هاش بود. بفهمید
یک نکته اینجا میون کلم شما هست. شما اشاره میکنید به دو دهه اخیر که ناسیونالیسم اقتصادی افزایش پیدا کرده. وقتی به دو دهه اخیر برمیگردم، بحران 2008 آمریکا به ذهنم میرسه که یک رکود بود. آیا رکود در سطح جهانی باعث ناسیونالیسم میشه؟ اساسا ما در گذشته هم داشتیم، مثلا وقتی برمیگردیم به جنگ جهانی دوم و قبل از شروع جنگ میبینیم که چه تحریم هایی به آلمان وضع شد، فشار حداکثری تو قرارداد ورسای، به طور مثال بیش از 50-60% تمام منابع زغال سنگ و تولید خودرو و موتور و چنین قراردادهای تحریم گونه‌ای به آلمان وضع شد که برابر با 100 میلیارد دلار اون موقع یا بین 500 تا 600 میلیارد دلار الان بود. وزیر اقتصاد هیتلر اومد و تغییرات ایجاد کرد، یعنی نوعی از ناسیونالیسم اقتصادی رو پایه‌گذاری کرد، هم یک نگاه یاران محور حمایتی زمانی که ارزش پول آلمان به قدری افتضاح شده بود که روی فرغون پول رو میذاشتن میبردن برای خرید، اما دو تا مسئله رو انجام داد، یک ارز دیگر ایجاد کرد و اومد دو پایه حمایتی گذاشت، یک حمایت کامل از طریق یارانه ها، ارز ثابتی که در واقع به بخش تولیدی میداد و همینطور کمک به در واقع مردم و طبقه کارگر برای اینکه بتونن میزان درآمدیشون و ثبات ارزی و خریدشون تقویت بشه. این ناسیونالیسم اقتصاد آلمان رو تو اون مقطع که یک فضای رکودی هم بود، جنگ جهانی اول تازه تمام شده بود و فضای آلمان خیلی سنگین بود، کمک کرد که اقتصاد آلمان احیا بشه. اما یک مسئله‌ای که ذهن من رو درگیر میکنه، من مثال‌های دیگه هم دارم، مثال‌های دیگه هم دارم، حالا تو فواصل بهش اشاره میکنم، اما این ناسیونالیسم اقتصادی نوعی ناسیونالیسم رفتاری در جامعه سیاسی و اجتماعی آلمان هم ایجاد کرد. یعنی خانم دکتر، فضای تندرویی که بعدها در واقع فاشیست نامیدن، ضد قومیتی، ضد مهاجر، ما الان هم دوچار یک رکود جهانی هستیم بعد از کرونا و ادامه جنگ روس و بحران انرژی، و ما تو آلمان میبینیم فضای ضد مهاجرتی و سیاست های ناسیونالیسم اقتصادی رو اتفاقا میبینیم. آلمان 300 میلیارد دلار هزینه کرده بعد از جنگ روس و اوکراین برای بخش تولیدش و حمایت از مردمش، ولی میزان فضای ضد مهاجرتی هم افزایش پیدا کرده. حتی توی ایران با یک رویکرد کمی نرمتر، اما فضای ناسیونالیسم ضد افغان رو داریم میبینیم که داره رشد میکنه. نکته که میخوام از شما بپرسم این هست، آیا این ناسیونالیسم اقتصادی، نگاه به داخل، حمایت از تولید داخل و بعد فضایی که از سمت رکود به این اقتصاد تحمیل میشه و اقتصاد به اون سمت حرکت میده و اتفاقا کشورهای شرق آسیا موفق بودن، اما خود این سیاست ها آیا نوعی از ناسیونالیسم رو در بدنه اجتماعی سیاسی تشدید نمیکنه؟
بله، به هر حال این ناسیونالیسمی که از رکود و جنگ، بیماری کرونا بگیم مثلا، جنگ‌های نظامی، جنگ‌های بیولوژیکی، از رکودها، از بحران‌ها ایجاد میشه، این ناسیونالیسم در اصطلاح ناسیونالیسم انزوا طلبانه گفته میشه. این ناسیونالیسم تاریخ نشون داده، البته من وقتی که بحث رو شروع کردم از کشورهای شرق آسیا به دو دهه اخیر اشاره کردم، گسترش منظورم گسترش این دیدگاه ناسیونالیستی بعد 1980 بود، یعنی بعد نئولیبرال شدن اقتصاد جهان، بعد اینکه گلوبل ها در یک میز نشستند و نقشه جهانی شدن برای اقتصاد جهان کشیدن، بعد اون، یعنی اشاره کردم در اول بحث، پاسخی بود ناسیونالیسم شرق آسیا، پاسخی بود به جریان لیبرالی که بعد جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، به نابرابری هایی که از این جهانی شدن ایجاد شده بود، این پاسخ بود، این یک واکنش بود. در حالی که ما اگر بخوایم ریشه ناسیونالیسم اقتصادی رو بررسی کنیم به 200 سال گذشته هم میرسه، ولی در این 200 سال گذشته اگر تاریخ رو بررسی کنیم میبینیم که زمانی که رکود در اقتصاد ایجاد شده، زمانی که بحران در اقتصاد ایجاد شده، زمانی که جنگ در اقتصاد ایجاد شده، در این دوران شعارهای ضد مهاجرتی، در این دوران تظاهرات ضد مهاجرتی رخ داده. چرا؟ شورش های ضد مهاجرتی که در همین چند ماه اخیر در آلمان دیدیم که این ناشی از رکود اقتصادی آلمان بود. چرا؟ چون معتقد هستند این ناسیونالیسم های انزوا طلبانه که گلوبل ها و سیاست های جهانی شدن باعث رکود اقتصادی شده، باعث بحران های اقتصادی شده. و این گلوبل ها به چه اعتقادی دارند؟ به اینکه نیروی کار، جریان نیروی کار، جریان سرمایه، جریان کالاها باید چی باشه؟ آزاد باشه. اینا میگن جریان نیروی کار نباید آزاد باشه، ما خودمون نیروی کار داریم، نیروی کار ما بیکاره، الان باید مثلا به نیروی کار خارجی شغل داشته باشه. اینجا هست، این رکودها هست که باعث تشدید ناسیونالیسم
در واقع این روند وقتی ایجاد میشه، حالا گروه های سیاسی راست افراطی میان یک به یک توی کشورها رای میارن و در واقع سیاست عمده اونها ضد مهاجرتی، ناسیونالیسم، ملی گرایی، خیلی تکیه به ایدئولوژی میکنن، سلسله مراتب براشون مهمه، جایگاه پدر متفاوت از مادر، متفاوت از فرزندان، و ما این رو به صورت یک رشد میبینیم. اما میخوام هدایت کنم بحث رو به این سمت. الان وضعیتی که داره ایجاد میشه، آنچه که من برداشت کردم از تحلیل شما این هستش که مجددا به خاطر شرایطی که وجود داره کشورها دارن به سمت ناسیونالیست اقتصادی حرکت میکنن. الان چه تغییراتی در فضای جهانی داره ایجاد میشه و اگر بخوایم یه گریزی هم به تصمیمات کشورها بزنیم که به نظر تصمیمات درست تری کشور ما باید چه تصمیمات میگیره؟
این سوالتون جوابش خیلی طولانیه، ولی سعی میکنم در این برنامه براش پاسخ بدم. ببینید، این بحث راست افراطی که شما گفتید یا دیدگاه های فاشیستی در دهه اخیر از اینجا نشأت گرفته شد. شوک اولیه ببینید چین، فراموش نکنید چین در گسترش ناسیونالیسم اقتصادی در جهان، در شیوعش، در گسترش نقش بسیار عمده ای بازی کرده. شوک اول چین رو در نظر بگیری، شوک دوم چین رو در نظر بگیری، که در شوک دوم چین یارانه که به صنایع داده شد، کشورهایی که در معرض واردات ارزان کالای چینی قرار گرفته بودن، صنایع مربوط به اون صنایع رقیب اون صنایع چینی اومد ورشکست شد و میلیون ها نفر شغلشون رو از دست داد. این میلیون ها نفر شغلشون رو که از دست دادن، اومدن از راستگرایان، اومدن از فاشیستا حمایت کردن. یعنی این شوک های اول چین و شوک دوم چین، سیاست های چینی در پیدایش راستگرایان افراطی، در پیدایش فاشیستا بی تأثیر نبود. یعنی میتونیم بگیم که ناسیونالیسم اقتصادی چین یا ناسیونالیسم اقتصادی کشورهای شرق آسیا به پیدایش فاشیست، به پیدایش راستگران افراطی در غرب دامن زده. اینا خیلی با هم
و دغدغه اصلی این راست ها کاملا چینه. یعنی شما سخنرانی روز گذشته ترامپ رو میبینید، اشاره میکنم ما بریم با ایران توافق کنیم، با روسیه توافق کنیم، باید تمرکزمون رو مهار چین باشه، تحریم های زیادی باعث شده که دلار ارزشش سقوط کنه، با سقوط دلار ما کشور جهان سومی میشیم. من اگر تحریمی وضع میکردم اما سریعا تحریم ها رو هم بر میداشتم و اجازه نمیدادم تحریم ها زوره. به نظر میرسه که دغدغه اصلی جریان راست چین هست و این راست افراطی ها تمام برنامه رو چین هست. خود این موضوع میتونه در سیاست گذاری آینده ایران بسیار مورد توجه قرار بگیره که مثلا در آمریکا یک راست افراطی مثل ترامپ قرار بگیره، یک چپ گلوبال مثل کامالا هریس. ببخشید من کلامتون اومدم، برای که مخاطبین ما کاملا متوجه بشن و به این درک برسن که چقدر این تفاوت نگاه ها در سیاست خارجی غرب در فضای آینده ما تاثیرگذار و متفاوته.
بیشترین
شما در ادامه
مرحله هست. آقای ندیمی، در پیدایش ناسیونالیسم اقتصادی لیبرال ها مقصر، به نظر من لیبرال ها بودن، چین مقصر نبود. لیبرال ها بیش از حد به لیبرال شدن اقتصاد جهان معتقد بودن. اینها خیلی درها رو به سمت کشورهای شرق آسیا باز کردن، میتونستن آرام آرام تجارتشون رو با چین ادامه بدن. ولی در اون موقع در سال 2001 که چین عضو سازمان تجارت جهانی شد، منافعی که از تجارت چین به دست آوردن بیشتر از ضررهاش بود و همینجد این منافع برای غربی ها که ناشی از لیبرال شدن اقتصاد چین بود خیلی خوب اومد و این درها رو بازتر کردن، سرمایه گذاری ها رو در چین بیشتر کردن و بیش از حد به لیبرال شدن در جهان اعتقاد داشتن. که چین اومد چه کار کرد؟ که چین اومد بعد یک مدت که لیبرال شد، از سال 2008 به بعد شی جین پینگ اومد در ناسیونالیسم اقتصادی سرمایه گذاری کرد که در اصطلاح به اون میگن ناسیونالیسم فنی. شی جین پینگ اومد در یارانه ها رو به سمت فناوری های هدفمند، به سمت صنایع هدفمند سوق داد. خیلی از ترامپ صحبت از ترامپ شد. خیلی از طرفداران ترامپ فرض میکنن که مبتکر ناسیونالیسم آمریکایی که الان در آمریکا شکل گرفته ترامپ هست، در حالی که ترامپ نیست، بن فرانکلین که هست که شعاری که داشت این بود که دوباره آمریکا رو اول کنیم و ترامپ هم داره از این شعار ناسیونالیسم اقتصادی فرانکلین استفاده میکنه. اگر بخوایم ما ناسیونالیسم رو در جهان بررسی کنیم میبینیم که انواع ناسیونالیسم وجود داره. وای ندیم یک ناسیونالیسم توسعه گرا وجود داره. این ناسیونالیسمی که توسعه گرا هست، ناسیونالیسم اقتصادی توسعه گرا، ریشه ترامپ دار ریشه ناسیونالیسم آمریکایی در این نوع ناسیونالیسم نهفته هست. این ناسیونالیسم محصول نابرابری های بین المللی و پیوند شدیدی با امنیت ملی داره. و وقتی که اقتصاد چین جهانی شد، آزاد شد و آمریکا با چین تجارت کرد، آمریکایی ها به تدریج در از سال 2018 به بعد دیدن که کسری در تجارت دو جانبه با چین دچار کسری تجاری شدن و همین جهت ناسیونالیست ها نتونستن این رو تحمل کنن و گفتن که ما این نابرابری تجاری که با چین داریم رو نمیتونیم تحمل کنیم و همجهت اومدن از سیاست های تعرفه‌ای استفاده کردن. یعنی این ناسیونالیسم اقتصادی توسعه‌گرا یک پاسخی هست به عقب ماندن از کشورهای دیگه و آمریکا هم نمیخواد در تجارت از چین عقب بمونه. حالا این دیدگاه ترامپ علاوه این ناسیونالیسم اقتصادی یا این دیدگاه ترامپ نه تنها ریشه در ناسیونالیسم توسعه‌گرا داره، بلکه در ناسیونالیسم اقتصادی انزواگرا هم ریشه داره. ببینید این ناسیونالیسم اقتصادی انزواگرا هم محصول نابرابری های داخلی هست و پیوند عمیقی با امنیت داخلی داره. وقتی که نابرابری از لحاظ رفاه، از لحاظ سطح درآمد بین مردم یک کشور افزایش پیدا میکنه، سیاستمداران میان این نابرابری ها رو نسبت میدن به تجارت بین الملل، به نیروهای ناعادل جهانی مثل تجارت بین الملل، مثل سرمایه گذاری بین الملل، نسبت میدن به نفوذ نخبگان جهان و میگن که این به دلیل جهانی شدن این نابرابری های داخلی ایجاد شده. ناسیونالیسم انزوا طلبانه مالکیت خارجی رو، تجارت خارجی رو، مهاجرت خارجی رو سرزنش میکنه و برای رفع نابرابری ها به احیای منابع داخلی، به احیای صنایع داخلی تکیه داره. این ناسیونالیسم، این تفکرات ناسیونالیسم اقتصادی هم در زمانهای جنگ، در زمانهای جنگ بیولوژیکی، جنگ نظامی، در زمانهای رکود و بحران اقتصادی گسترش پیدا میکنه، بیشتر رشد پیدا میکنه. شما اقتصاد جهان رو در چند سال اخیر ببینید، جنگ بیولوژیکی شد، جنگ نظامی شد، اقتصاد جهان به دلیل سیاست‌های پول انقباضی دچار رکود شد، جنگ در رکود اقتصاد جهان بی تأثیر نبود و این ناسیونالیسم انزوا طلبانه هم در آمریکا رشد کرد، هم در جنوب جهان رشد کرد، هم در کشورهای شرق جهان رشد کرد و این تفکرات ناسیونالیستی به ویژه در آمریکا هم رشد کرد و ترامپ از تفکرات ناسیونالیسم اقتصادی توسعه طلبانه و انزوا طلبانه داره استفاده میکنه به عنوان شعار انتخاباتی برای نجات آمریکا در استفاده میکنه. و جالبه بدونید که اقتصاد جهان لیبرال شد، چین به سمت ناسیونالیسم اقتصادی رفت. ناسیونالیسم اقتصادی چین هم در حال حاضر باعث شده که کشورهای بلوک غرب به سمت ناسیونالیسم اقتصادی حرکت کنند. پیدایش ناسیونالیسم
به کلامتون، نکته‌ای که دارم اینه اساسا همین سیاست‌های پولی انقباضی تحت تاثیر فضایی که وجود داره، بحران‌هایی که تورم میاره، سیاست‌های پولی انقباضی برای کنترل تورم که خودش منجر به رکود میشه، از دست رفتن مشاغل، یعنی نیروی کار زیادی که مشاغلشون رو از دست میدن. همین دو روز گذشته آلمان شرکت فولکس واگن اعلام کرد 2 تا از کارخانه هاشو تعطیل خواهد کرد. خب نیروی کار زیادی، طبیعتاً گرایش این افرادی که کارشون رو از دست میدن به فضای ضد مهاجرتی که مثلا چرا مهاجرین بیان مشاغل رو پر کنن که ما بیکار بمونیم، خود این هم به صورت سیستماتیک ناسیونالیسم رو در فضای اجتماعی هم در واقع تحریک میکنه و گسلهاشو فعال میکنه. مجموع این ناسیونالیسم ها کشورها به سمت جنگ و درگیری هل خواهد داد. یعنی شما مشترکاتی دارید در فضای جهانی که باعث میشه کشورها به هر روی با همه اختلافاتی که دارن به نهادهای بین المللی، شورای امنیت، سازوکارهایی که وجود داره احترام بذارن، ولی ما میبینیم عملا تمامی سازوکارها داره غیر فعال میشه. حتی من دیدم رئیس لاهه اشاره کرد که خیلی از سیاسیون و مقامات به من توصیه کردن که در مثلا آقای نتانیاهو مراعات کن، ممکنه اتفاقات بدی برات بیفته و 4 ماه هستش که حکم ایشونو نمیدن. میخوام بگم که این نهادها سازوکارشون از دست میدن. ما داریم به چه سمتی حرکت میکنیم؟ یعنی ما این ناسیونالیسم اقتصادی داریم، یه ناسیونالیسم اجتماعی سیاسی هم داره بهش ترکیبش اضافه میشه، فضای ضد مهاجرتی، حالا اون جهانی که مشترکاتی داره کم کم داره تیکه تیکه میشه و هر کدوم اینها دیگه نهایتا به ائتلافهای دوگانه سگانه دارن حرکت میکنن. یعنی از لحاظ اقتصادی ما میبینیم در نهایت ائتلافهای اقتصادی منطقه‌ای خیلی قابل اتکاتر داره میشه تا یک اقتصاد جهانی که طبق قوانین اون همه کشورها دارن فعالیت میکنن و همینطور داره کوچک و کوچکتر میشه، جز به جز و بخش به بخش میشه. این وضعیت خودش یک بی‌نظمی نیست؟ معتقد هستید که با این روندی که داریم جلو میریم ما دوچار چه مسائلی خواهیم بود؟ یعنی به نظر میرسه که انحصارها تشدید خواهد شد.
بله،
تقریبا هر کشوری هر آنچه که داره انحصار خواهد کرد.
بله،
یکی از بهره سیاسی اقتصادی خواهد بود، یکی از نفت، یکی از مواد اولیه ریز تراشه ها و این بحران در زنجیره تامین ایجاد خواهد کرد و خود این کشورها رو سوق میده به اینکه در داخل بتونن تولید کنن، ولی باید مواد اولیه هم برسه. یعنی این دغدغه‌ها خیلی میتونه منجر به تشدید تنش و درگیری بشه.
ببینید آقای ندیمی، ما در جهان در حال حاضر شاهد پیدایش یک ناسیونالیسم شرقی هستیم، یک ناسیونالیسم آمریکایی هستیم، یک ناسیونالیسم توسعه طلبانه هستیم، یک ناسیونالیسم انزوا طلبانه هستیم، یک ناسیونالیسم فنی هستیم. پیدای اون چیزی در ارتباط با اروپا در اول بحثتون گفتید، پیدایش ناسیونالیسم اروپایی ناشی از جنگ، ناشی از رکود، ناشی از بحران‌های اقتصادی هست، ناشی از بیماری کرونا بود. البته این رو هم بگم، نحوه چگونگی پاسخ چین و آمریکا به همدیگه در جنگ تمام عیار تجاری در پیدایش ناسیونالیسم اروپایی بی‌تأثیر نبوده، اما پیدایش ناسیونالیسم آمریکایی نگرانی از امنیت ملی هست، نگرانی از کسری هایی هست که در ارتباط با چین دارد. چین نگرانی در ارتباط با رشد فناوری در چین هست. چین به ریز تراش ها، به صنعت ریز تراش ها دسترسی پیدا کرده و ناسیونالیست های آمریکایی از این نگران هستند که چین اگر به این فناوری دست پیدا کنه، علاوه بر اینکه به قدرت اقتصادی در جهان تبدیل میشه، به قدرت نظامی هم در جهان تبدیل خواهد شد و این ناسیونالیست های آمریکایی این نابرابری ها رو نمیتونن تحمل کنن. البته که در پیدایش ناسیونالیسم آمریکایی جنگ، رکود، بحران‌های اقتصادی ناشی از سیستم لیبرالیسم هم بی تأثیر نبوده. ما یک نوع دیگر از ناسیونالیسم در نوع دیگر از ناسیونالیسم در جهان داریم به نام ناسیونالیسم اقتصادی جنوب جهان، که به ناسیونالیسم اقتصادی منابع معروفه، که کشورهای جنوب جهان در حال حاضر ارزش خاکای کمیابشون رو درک کردن، میبینن که سرمایه گذاران خارجی چه دولتیش چه غیر دولتیش اومدن دست رو خاکای کمیاب آفریقایی ها، معادن آفریقایی ها گذاشتن و رشد میکنن و آفریقایی ها این رو درک کردن و این نابرابری های ناشی از منابعشون رو نمیتونن هضم کنن و در حال حاضر ناسیونالیسم جنوب جهان هم باعث پیدایش جنگ ها در آفریقا شده. یک ناسیونالیسم دیگر به نام ناسیونالیسم مالی داریم آقای ندیمی، که بسیاری از کشورهای جهان به نهادهای بین المللی به عنوان محدود کننده حاکمیت اقتصادیشون دارن نگاه میکنن و نابرابری های ناشی از برتری دلار آمریکا رو در تجارت و سرمایه‌گذاری قبول ندارن. به این ناسیونالیسمی که در جهان شکل گرفته ناسیونالیسم مالی گفته میشه. هم در چین این ناسیونالیسم مالی وجود داره، هم در کشورهای تحریم شده، هم در جنوب جهان این ناسیونالیسم شکل گرفته و در حال گسترش هست. بفرمایید.
من یه نکته راجع به برای مخاطبینمون، چون ما بخشی از مخاطبینمون شاید غیر تخصصی تر باشن، یه توضیح راجع به واژه جنوب جهانی بدم. در گذشته به کشورهایی که رشد نکرده بودن کشور جهان سومی گفته میشد، بعدها خب یه نگاه بالا پایینی بود، بعدها برای اولین بار نخست وزیر وقت آلمان 1980 بود از واژه جنوب جهانی استفاده کرد. به کشورهایی گفته میشه که توسعه پیدا نکردن یا در حال توسعه هستن، کشورهای آفریقایی و بخش از کشورهای آسیایی، و واژه جنوب جهانی اطلاق به این کشورها هستش. خانم دکتر، در بخش پایانی اگر موافق هستید، چه نوع سیاست هایی به طور مثال برای کشورمون ایران در این مقطع مناسبه؟ خب یک مسئله وجود داره، ما توی یک مقطعی هستیم، مثلا سال 2015، مثلا سال 2010، خب فضای دنیا یک فضای مشخص تریه، تجارت جهانی و گلوبالیسم روند حرکتی خودشو داره، چین و روسیه با تمام اختلاف دیدگاه اما تو اون فضای جهانی دارن همراهی میکنن، تنش‌های ژئوپلیتیکی صرفا مختص نقاط خاصی هستش، در سطح جهانی نیست. تو اون مقطع خیلی از اقتصاددان ها میان یک سری از فرمول‌های اقتصادی میدن، تو چنین مقطعی شما مثلا توی رکود این تصمیم بگیرید، توی تورم این تصمیم بگیرید، کسری بودجه نداشته باشید و مثلا این چنین. اما امروز شرایط متفاوته. به نظر میرسه دارویی که برای اقتصاد تجویز میشه امروز با دارویی که 5 سال پیش تجویز میشد باید متفاوت باشه. یعنی شما باید امنیت ملی رو حتما لحاظ کنی، تصمیم دیگر کشورها به خصوص هژمون‌های اقتصادی حتما ببینی، یک بافت انتقال بخشی از قدرت از غرب به شرق رو باید ببینی، آینده اقتصاد جهانی رو باید ببینید که داره به سمت تکنولوژی هوش مصنوعی و همینطور انحصارها. تو چنین فضای ایران چه تصمیماتی رو حداقل به صورت عاقلانه باید مد نظر قرار بده؟ این موضوع مهمی هست در راستای امنیت ملی کشورمون هست، چون شرایط اقتصاد جهانی شرایط پیچیده ای هم هست.
ببینید، اقتصاد ایران باید در مسیر اقتصاد جهان قرار بگیره. اقتصاد جهان از لیبرال شدن به سمت ناسیونالیسم اقتصادی حرکت میکنه. اقتصاد جهان از نظام تک قطبی داره به نظام چند قطبی، دو قطبی یا چند قطبی در حال حرکت هست. سیاست گذاران، سیاست مداران، به ویژه سیاست گذاران اقتصادی باید در این مرحله‌ای که ما قرار داریم، نباید بیان سیاست‌های لیبرال منسوخ شده 1980 90 این سیاست‌ها رو در اقتصاد ایران از نسخه‌های منسوخ شده لیبرال‌ها نباید بیان در اقتصاد ایران استفاده کنن. ولی این سیاست‌های اقتصادی که ما داریم بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در سیاست‌های اقتصادی ایران از این سیاست‌ها، سیاست‌های منسوخ شده دهه‌های 80 90 70 داره استفاده میشه. اصلا انگار نه انگار که اقتصاد جهان در حال حرکت به سمت ناسیونالیسم ملی هست، ولی ما داریم سیاست‌های لیبرال، نئولیبرال رو داریم استفاده میکنیم. و اگر شما جریانات اقتصاد ایران رو ببینید، میبینیم که یک گروه به نام گروه نئولیبرال وجود داره، یک گروه به نام گروه کمونیست وجود داره، که این هر دو هم ناکارآمدی های اقتصاد ایران رو تلاش میکنن که به گردن هم بیاندازن، در حالی که اقتصاد جهان در حال حاضر به سمت ناسیونالیسم اقتصادی در حال حرکته و این دو گروه غافل از این هستن که باید سیاست های اقتصاد ایران در راستای سیاست های ناسیونالیسم ملی باشه. و جالبه بدونی این زیربنای تفکرات ناسیونالیسم اقتصادی دو اقتصاددان، همیلتون و فریدریش لیس، دو اقتصاددان لیبرال بود که با رهبران ناسیونالیسم دوره خودشون در ارتباط بودن. این کتابی که در اون موقع فریدریش لیس نوشت به نام کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی بر تفکرات ناسیونالیست آرژانتین، هند، روسیه، ترکیه، فرانسه، ژاپن، چین، آلمان، آمریکا به شدت تاثیر گذاشته. این کتاب رو بخونن هستن. یا کتابی که جدیدن آقای سوسر انتشارات کمبریج منتشر کرده، موزل ملیگرایی، این کتاب رو حتما بخونن و در سیاست‌های اقتصاد ایران به کار ببرن و بدونن که در حال حاضر سیاستمداران ایرانی بدونن که در حال حاضر نه سیاست‌های لیبرال و نه سیاست‌های کمونیستی و سوسیالیستی در ایران جواب نخواهد داد، بلکه باید از سیاست‌های ناسیونالیسم اقتصادی مثل کشورهای شرق آسیا، مثل آمریکا، باید ما هم استفاده کنیم و سیاست‌های اقتصادیمون رو بر پایه سیاست‌های اقتصادی جهان پایه‌گذاری کنیم. این اصلی که در سیاست ملی‌گرایی اقتصادی وجود داره این هست که اقدامات اقتصادی باید برای یک فرد نباشه، باید برای ملت باشه و اقتصاد باید خدمت به ملت باشه. دولت و ملت باید منافع ملی رو، امنیت ملی رو حفظ کنن. الان درد آمریکا چیه؟ امنیت ملی، منافع ملی. درد چین چی هست؟ امنیت ملی، منافع ملی. یعنی سیاست‌ها رو به ویژه سیاست‌های صنعتی تعرفه‌ای رو به گونه‌ای طراحی کنن که هم امکان استفاده از سرمایه، فناوری و مهارت‌های خارجی وجود داشته باشه، طوری که مالکیت داخلی رو از دست ندن. ملی‌گرایان به مالکیت داخلی، به کنترل داخلی، کنترل منابع داخلی، سرمایه‌های داخلی حفاظت از نیروکار داخلی بسیار حساس هستند. چین بسیار حساس است. این درجه باز بودن رو طوری طراحی کرده که امکان استفاده از سرمایه نیروی کار فناوری خارجی رو طوری استفاده کرده، طوری طراحی کرده که به نیروی کار داخل، به سرمایه داخل، به مالکیت داخل، به منافع ملی، به امنیت ملی لطمه وارد نشه. این خیلی مهمه. ولی این نکته هم بگم، در سیستم های هر سیستم اقتصادی، هر مکتب اقتصادی که رادیکال باشه، به جای که نتیجه بخش بشه، نتیجه معکوس خواهد داشت. مثلا کمونیست ها زمانی که رادیکال رفتار کردن، یا لیبرالیست ها زمانی که رادیکال رفتار کردن، نتیجه اقتصادی معکوس بود. برای ناسیونالیست های اقتصادی هم همین میتونه صرف کنه. وقتی که مالکیت دولتی بیش از حد باشه، وقتی که سازمان ها و نهادهای ناکارآمد به برای مدت طولانی در اقتصاد باشه، این سیستم این دیدگاه ناسیونالیست اقتصادی هم نمیتونه کارا باشه. ولی کشورهای شرق آسیا یا کشورهای دیگر جهان توانستن این دوز رو حفظ کنن. مهم حفظ اون اندازه مالکیت دولتی است، اون اندازه خصوصی سازی است، یا اون اندازه جهانی شدن هست. بفهم
ممنونم. و من دو تا نکته رو می‌خواستم لابلای صحبت‌هاشون بهش اشاره کنم، چون تصمیم گیران ما بد نیست این موارد رو لحاظ کنن. شما فرمودید که یه سری از کشورها به سمت ناسیونالیسم اقتصادی دارن حرکت میکنن. من مثال چین رو میخوام بزنم. خواهم به تو قوانینش رو تغییر داد، به خصوص تو بحث وامدهی. بخشی از بخش خصوصی چین با این تغییر قوانین عملا ورشکسته شدن. بعد خودش اومد سهامش رو خرید خصولتی کرد. بلکه این موضوع که من دارم به سمت ناسیونالیست اقتصادی حرکت میکنم و در جنگ با آمریکا هستم و باید تسلط داشته باشم و بخش خصوصی دار سرمایه رو خارج نکنه. یا در آمریکا بلک راک و MSCN کمپانی که 15 تریلیون دلار گردش مالی دارن و میخواستن بخشی از سرمایه رو به خاطر سیاست های انگل بازی آمریکا به چین منتقل کنن، اما سریعا کنگره و خود آقای بایدن جلوی رو با اشاره به تهدید امنیت ملی آمریکا بستن و امکان خروج ندادن. یعنی بخش خصوصی سریعا کنترل میشه، فشار، نظارت و در واقع کنترل بخش خصوصی قوت میگیره. در روسیه به محض درگیری با اوکراین ما شاهد این هستیم که دولت روسیه به در واقع الیگارشای روس اشاره میکنه که باید دلارهاتون رو به روب تبدیل کنید تا قدرت پول ملی حفظ شه. یعنی هم دستوری هم به صورت کنترل شده. در یک ناسیونالیسم اقتصادی میبینید که بخش الیگارش روس میاد و توان اقتصادی روسیه برای مقابله با تحریم‌های غرب تقویت میکنه. این همون ناسیونالیسم اقتصادیه که کشورها در تقابلی که الان در اون قرار دارن کاملا دارن هدفمند انجام میدن، اما تو ایران اتفاق نیفتاده. یعنی بخش خصوصی کنترل نشده، تحت فشار قرار نگرفته، یا تحت مذاکره که من روس‌ها و الیگارش‌ها رو مذاکره میبینم، چین رو با بخش خصوصی یک در واقع جنگ میبینم، توی آمریکا هم به همین شکله یک صد ایجاد میکنن، اما توی ایران بخش خصوصی ما یا الیگارش‌های ما هنوز این تفهیم براش اتفاق نیفتاده. چرا اساسا در ساز و کار دولت ما، نهاد قدرت ما، حرکت به سمت ناسیونالیسم اقتصادی درک نشده؟
بله فعلا این درک نه تنها وجود نداره، بلکه در حال حاضر دعوای اقتصاددانان داخلی بر سر سیاست‌های کمونیستی و سیاست‌های لیبرالی هست که به نظر من این دیدگاه باید، این دیدگاه ناسیونالیسم ملی، ناسیونالیسم اقتصادی یا دیدگاه ملیگرایی باید در ایران تقویت بشه، در بین سیاستگزاران اقتصادی، در بین سیاستمداران باید جا براش ایجاد بشه که هنوز نشده. و اگر اقتصاد ایران ناسیونالیسم اقتصادی رو در این برهه زمانی که کشورهای جهان پذیرفتن نپذیره، سیاست هایی که در اقتصاد ایران چه لیبرالی چه کمونیستی اعمال میشه نتیجه بخش نخواهد شد. انتظار پیشرفت اقتصاد ایران رو با این سیاست‌های منسوخ شده نداشته باشید. البته این رو هم بگم، علتی اینکه در حال حاضر اقتصاد جهان در شرایط ناسیونالیسم اقتصادی قرار گرفته آمریکا هست. اگه آمریکا مانند یه قلدر عمل نمی‌کرد، اگر آمریکا ترجیحات سیاسی خودش رو در جهانی شدن، در لیبرال شدن به دیگران اعمال نمی‌کرد، اگر آمریکا سلطه دلار رو در روابط بین الملل استفاده نمی‌کرد، اگر آمریکا به دنبال تضعیف توسعه فناوری دیگر کشورهای جهان نبود، ناسیونالیسم اقتصادی به این شکلی که با این سرعتی که با این شدتی که در جهان در حال یا ظهور است یا گسترش ایجاد نمی‌شد، هزینه خواهد داد هم آمریکا هم دیگر کشورهای جهان.
سپاسگزارم. یک جمله طلایی در لابلای صحبت‌های شما بود که می‌خوام گفتگو رو با این جمله طلایی به پایان برسونم. اقتصاد ایران بخشی از اقتصاد جهانی است. روند اقتصاد جهانی به سمت ناسیونالیسم اقتصادی است و ایران باید روند اقتصاد خودش رو با روند اقتصاد جهانی همسو کنه. یعنی ما هم باید روند اقتصاد خودمون رو به سمت ناسیونالیسم جهانی و به اون شکل حرکت بدیم. سپاسگزار از حضورتون. برنامه بسیار مهمی بود. امیدوارم مفید و فایده برای مخاطبین و مسئولینی که این برنامه رو می‌بینن بوده باشه. همتون رو به خدا می‌سپارم. آینده ایران همیشه ایران برای